السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. خب در ضمن خدمت آیات 244 تا 252 سوره بقره بودیم که به آیات شریفی که در مورد جریان تالوت و جالوت و داوود بود رسیدیم و تا این مرتبه الحمدلله جلو رفتیم و قواعد بسیاری رو در ضمن این آیات اخیر برامون الحمدلله قرآن کریم بیان کردند و انشالله این قواعد و سنت های الهی رو بتونیم تو زندگی هم پیاده بکنیم و تطبیقش بدیم که اینها قاعده هایی است که مختص به جنگ نیست، هرچند در جنگ به طریق واضح تری بعضیش آشکار میشه، اما بسیارش تو تمام لحظات زندگی انسان سرایت داره، از جمله همون بحث الذین یظنون انهم ملاقو الله که کسانی که خدای سبحان رو لقائش رو قبول دارن یعنی معاد را، اینها نگاهشون به هستی متفاوته، نسبت هایی رو که میبینن گرایش هاشون و بینش هاشون کاملا متفاوته با دیگرانه تا کسی که این رو ندارد، لذا با این در حقیقت تصحیح در نگاه به عنوان باور به مرگ و مراتب باور به مرگ و مراتب باور به این یقین، انسان افعالش در زندگی مختلف میشود. اونی که یظنون انهم ملاقو الله قالو که کم من فعت قلیلت غلبت فعت کثیره، فعت کثیره، اون این حرفو میتونه بزنه، اما اون کسی که باور به مرگ نداره میگه چی؟ لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده. و دو تا فعل کاملا مختلف تو صحنه زندگی هم همینجوریه، به هر مشکل و مختلقت حادثه‌ای که میرسن، اونی که یظنون انهم ملاقو الله، اونا میگن در حقیقت کم من قوت قلیلت غلبت علا، در حقیقت چی؟ اون مانع شدید بر خراسه صلاح هر قوه ممانعی که باشد و شاید این میتونه غلبه بکنه. چرا؟ چون لله جنود و سامان و عرض، چون این پشتوانش اونه. اما اون کسی که باور به معاد ندارد تا میرسه به یه مانع میگه من توان ندارم، من اینجا زانو میزنه، زانو میزنه در مقابل اون مانع و میماند که لا طاقت لنا الیوم، امروز دیگه طاقت ما تا، یعنی این یک بحث کاملا سنت پهناور در تمام لحظات زندگی انسانه که انسانی که معاد رو باور دارد تمام روابطش با هستی مختلف میشه، چون کسی که به معاد باور دارد نگاهش این نیست که اون فقط عمر دنیاست که بگه اگر من این رو بخوام در مقابل او صرف کنم و از دستش بدم یا در حقیقت از بین برم، از دست دادن و نابود شدن باشه، چون احساس میکنند عمر دنیا نسبت به عمر آخرت و لقاء الهی و بعض معاد یه جزئی عشری از صدها هزار است، یک خلاصه صدها، یک صد هزارم است، یک میلیاردم است، یک در حقیقت روی در این نسبت و بقیهش باقیه، لذا حتی اگر به شهادت منجر بشود، حتی اگر به ناکامی ظاهری منجر بشود، این ناامید نمیشه، احساس میکند که اجر او و فعل او با توجه به قبول ملاقات رب یک حقیقت و عمل ثابت و محفوظی است. اینجوری نیستش که اگر کسی که قائل نیست به معاد اگر نتونست غلبه بکنه از دست رفته میبینه خودش رو، از دست داده میبینه عمرش رو اگر نتونست به نتیجه برسد، اما کسی که قائل به معاد است که از دست رفته نمیبیند، از دست داده نمیبیند، احساس میکند این عمل محفوظ است و این کاری که این کرده کاملا ثابت است و جزا هم دارد و مورد در حقیقت جزا قرار میگیرد. اگر به نتیجه و غلبه هم رسید، این دو نتیجه گرفته، هم در دنیا نتیجه گرفته هم در آخرت، اما اگر در دنیا به نتیجه غلبه ظاهری نرسید، البته این عمر هدر نرفته و سرمایه از دست نرفته، چون این سرمایه تو طریق کل دیده شده، دقت کردید؟ این کسی حالا تو همه عرصه‌ها جریان باور به معاد تأثیر دارد، همه عرصه‌ها، تفکر انسان، گرایش انسان، رفتار انسان، چه بینه، چه گرایش، چه رفتار، تو هر صحنه‌ای این نگاه به باور به معاد، اونم با مراتبش، اونم با مراتبش، نه فقط یک نگاه باشه، با مراتب باور به معاد که علم الیقین باشد، عین الیقین باشد، حق الیقین باشد، حتی ظن به معاد باشد، حتی اگر ظن به معاد باشد رفتار مختلف میشه. لذا تا به جایی میرسد که کسی که الان خودش رو میبیند در به صلاح آخرت میبیند، اصلا رفتار این میشه اسمت، میشه معصوم. کسی که این نگاه رو دارد میشه معصوم، به اسمت علمی و عملی میرسد. خب پس این قاعده است، مختص به جنگ نیست، بقیهش هم همین جوره. یعنی دست به هر کجا که بزنید، تو هر قاعدش که وارد بشی، اینی که در حقیقت اطاعت امر الهی رو که اونجا حادثه پیش آمده نخورن از این آب، بخورن از این آب، کسانی که یه غرفه، تمام صحنه های عرصه های زندگی قابل سرایته، اختصاصی به این جریان ندارد، به عنوان سنت جاریه الهی است. الان چی؟ ولی که ما اصلا بحث این است که دنیا در آخرت است، آخرت در دنیا، روایت فرمود دنیا در آخرت است. یعنی ما فکر می‌کنیم آخرت نیست، دنیاست، میرسه به آخرت. اونا میگن نه، آخرت هست، دنیا خوابی است که بعد تعبیرش وقتی چشم انسان باشه اون اتو آخرت بوده. الناس و نیام و نظامات و اتو، این دنیا و آخرت در پی هم بودنش به عنوان نیام ماست. و الا حقیقتش این است که انسان کجاست الان؟ همین الان در آخرت هست. بله اون موقع جزاش برای اینم منکشف می شود. اما اگر کسی همین الان نیام نباشد، نائم نباشد، چی هستش؟ همین الان منکشف دیگه، مثل همون زید ابن حارثه است یا حارثه ابن زید است. بله. بعد می فرماید خب تا اینجا آمده بودیم که بله
جهاد اکبر در مقابل رودخانه
داشتن، همین
جهاد
اصغر در مقابل
جالوت
داشتن. بله.
ولی این دعای ربنا
افرغ علینا صبر
رو توی مقابل جالوت، یعنی به این
نه اینجوری نیستش. ربنا افرغ علینا صبر عام، هم تو جهاد اکبر هم تو جهاد اصغر. یعنی این ربنا افرغ علینا صبر رو هم صبر در مقابل اطاعت امر رب است، ثبت اقدامنا هم در مقابل اطاعت رب است، هم در مقام در حقیقت جنگ است، که جنگ میشه یه شأنی از اطاعت رب دیگه. یعنی این دعا عام است، آدم با دعاش رو همیشه چی قرار بده؟ زرنگ باشه، جوری قرار بده که شمول داشته باشه سلام علیکم ورحمت الله، این خاص رو هم سلام علیکم، این خاص رو هم شامل بشه. این دعا علامه دو لایه است کاملا، بلکه چند لایه است. یعنی همون جهاد اکبر رو شامل میشود، افرغ علینا صبر رو. اصل صبر مگه صبر اندل مصیبت داریم، صبر در حقیقت بر معصیت داریم، صبر بر طاعت داریم، صبر علی المعصیه. این صبرها همه مراتب است. افرغ علینا صبر، ما رو پر از صبر کن در مقام طاعت تو، در مقام مانعیت از معصیت، در مقابل در حال اطاعت صبر همه جا لازمه دیگه. اینا همه صبر رو میخوان. صبر در دامنا هم همین جوریه، یعنی وسوسه دیگه در درمون، چه وسوسه در معصیت، چه وسوسه در عدم طاعت، چه وسوسه در ترس از میدان جنگ. بله. یعنی جهاد کمی که عدم اطاعت اگر بگیریم، در عدم اطاعت، مگر عدم اطاعت الان اینجا موردش کمتر بروز داره، بروزش کمتره. چون اگر نفوذی بود و منافقینی بودن که با جالوت مرتبط بودن، تو این عرصه میخواستن تأثیر گذار باشن، اونجا بحث جهاد کبیر، حالا با اون که وجاهت هم بهی جهادن کبیر را در عدم اطاعت، یه خورده راه پیدا میکرد، قابل در حقیقت تصویر هست. اما بالاخره این دوتا واضح تره، این دوتا واضح تره. اونایی که اینجور بودند اون جهاد اکبرشون هم همونجور میدیدن. بله ما باشیم، ما میگیم لا طاقت لنا الیوم به جنود و جنوده، توی جهاد اصغر، تو جهاد اکبرش هم میگیم خبری نیست، کو خبری، کو خلاصه، اونش نه شوری نه هیجانی، دوتاش یه جوری. اینجا هم که باشیم میگیم لا طاقت لنا الیوم به جنود و جنوده، اما اونی که اینجا میگه که کم منفعت قلیله، اینجا میگه اونجا میبینه که شور جهاد اکبر کامل تو وجودش هست و هیچ کاستی نداره. این دوتا با هم سازگاره. اگر یه موقع این ورش خبری نیست، اون ورش هم خبری نیست. نمیشه بگیم این ورش تو میبیند و نه، این ور که میبینه حالش چی؟ میبینه سلام ها داره، میجنبه آتش ها داره، این حالش چیه در اونجا؟ لا طاقت علی. نمیگه میرم جلو تا کشته بشم. اونی که میگه میرم جلو تا شهید بشم، مهم نیست اینا آتشش یا شمشیره است، این در حقیقت تو جهاد اکبرش قبلا پیروز شده. اونجا قبلا چی شده؟ نفسانیاتش قبلا چی شده؟ منمهی شده اونجا، که الانم اینجا نفسانیت. و الا انسانی که نفسانیت هاش باقی مونده باشه همش، اینجا میگه لا طاقت لنا، اونجا میگه که در حقیقت اینجا در حقیقت وقتی که میرسه به جنگ لا طاقت لنا، اونجا هم که هست با شیطان کنار میاد، میگه من طاقت بر شیطان ندارم، طاقت بر شیطان ندارم، از دستم در میره. میگه اونجا اونجا تابعیت داره، اینجا هم در حقیقت طاقت نداره، هر دو با همه. بالاخره اقلش این است که اخترف قرفتن بیده، اقلش این است که اخترف قرفتن بیده، یعنی گفتان و خیزان میشه، گاهی مبتلا میشه، گاهی میفته، گاهی بلند میشه، اخترف قرفتن بیده میشه، تابع محض نیست. اون که تابع محض باشه دو تا داش پیروز میشه. لذا کسی تو صحنه جهاد اصغر خوب میتونه نتیجه بگیره که قبلا مراتبی از جهاد اکبر رو طی کرده بوده، حتما مراتبی از اینجوری نیستش که جهاد اصغر کاملا پیروز برگرده. یعنی اونا هم که برگشتن و پیغمبر این رو فرمود بهشون، اینا مراتب داشتن، همه یه جور نبودن که برگشتن، غلبه شد ظاهرا، اما این غلبه با چه حدی بود؟ آیا اونجایی بود که تمام منیت و جهاد اصغر فرو ریخته بود، همه تا مرز شهادت رفتند و برگشتن؟ نه، اینجوری نبودش، تطابق داره با هم دیگه. خب بعد میفرماید که ولما برزو لجالوت و جنوده قالوا اب ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين. و انصرنا على القوم الكافرين، نصرت خدا، از اون بحث‌های خیلی زیباست که اینم اینا رو همه یادداشت داشته باشید. و انصرنا على القوم الكافرين، رهگیری و ردیابی نصرت، انواع نصرت‌های الهی نسبت در حقیقت به جنود، به جنود، جنود الهی و حزب الله، این خیلی جالبه. چه رهگیریش در قرآن، چه رهگیریش در روایات، چه اون چه که ممکن است تصور بشود با توجه به قواعدی که حاکم است بر مسئله. گاهی مثلا ببین اونایی که در قرآن آمد یا در روایات آمد، گاهی این است که نصرت الهی به رعب طرف مقابل است، طرف مقابل مرعوب میشه، نصر به رعب. یعنی وقتی نگاه به سپاه اهل ایمان میکند، اینها رو زیاد میبیند، اینها رو قوی میبیند، اینها رو مجهز میبیند، گاهی به نصر به رعب است. یه هیمنه ای در اینها ایجاد میکند که وقتی میبینه، میبینه ضعیف است در مقابل این. گاهی نه، به چشم مؤمنین است که مؤمنین وقتی که نگاه میکنند دشمن رو کم میبینند، وقتی کم دیدند، این دیدن زیاد که ممکن روحیه رو از دست بگیر از اینها و ضعیفشون بکنه و جرأتشون رو کم بکنه، نه، وقتی کم دیدن با تمام قوت حرکت میکنن، میرن جلو و غلبه هم میکنن. منتها کم دیدن خودش از ایمان دیگه. گاهی به این است که مثلا در اینجا فرموده، مثلا شما حساب کنید که یه موشک میزنید تو پایگاه دشمن، یه خمپاره میزنید، به حالا تعبیر ما که ما اهل الهیت نیستیم، اتفاقا میخوره تو سنگر فرماندهی، میخوره سنگر فرماندهی، یه دفعه نظام دشمن از هم چی میشه؟ میپاشه. خب این امکان پذیر است یا نیست؟ ما میگیم اتفاقا میگه، اما تو عالم که اتفاق معنی ندارد که. داوود از یه تیر میزنه جالوت رو میزنه سرنگون میکنه، تا جالوت سرنگون شد نظام دشمن است. اینم نصر الهی است، اینم از مصادیق اجابت دعوت مؤمنین است که ونصرنا علی القوم الکافرین، این نصرت محقق شده اینجوری. دقت میکنی؟ گاهی در حقیقت این است که مثلا حالا تو جنگ های خود ما خیلی بودش که گاهی میبینید که مثلا بارندگی میشود، موضع ما با موضع دشمن یا کاری که ما میخواییم انجام بدیم، بارندگی مثلا براش نافع است، یا باد از جهتی که میوزد، باد جهت وزیدن باد توی رمل، جهت وزیدن باد خیلی مهمه که نگاه به طرف مقابل رو کور کنه یا در حقیقت چکار بکنه برای این طرف در حقیقت ایجاد کمک و امداد کنه برای حرکت، برای اون طرف ایجاد چی بکنه؟ پوشش و در حقیقت چی ایجاد کنه؟ عدم دید ایجاد کنه. هر کدام از اینها ماه، یه وقت میبینید که ماه در آسمانه، بعد یه دفعه میبینی ابر میاد جلوش رو براحتی میگیره و لحظاتی که لازم است ابر آمده، اینقدر از این وقایع اتفاق میفته که اگر کسی باور کرد که لله جنود السماوات و الارض، این مد و جزر و مدی که تو آب ها میشه به طریق عادی، جزر و مدها بالاخره قواعد داره دیگه، اما یه دفعه میبینی که با یه تغییر و تحول تو نظام جوی جزر و مد تغییر میکنه، با یه تغییر و تحول تو نظام جوی جزر و مد تغییر میکنه. اینا همه بله طوفان شنی که توی ما اصلا نبودیم و خبر نداشتیم و خلاصه خدای سبحان خودش و لشکرش دیگه کاری رو ما نداشت دیگه. اونجا یه بهانه گاهی هست که یه کسی باشه طوفان کمک بده، اونجا ندی کسی هم نبود دیگه، اونجا خودش بود و خودش دیگه، ما انا ها و ناقاعدون بودیم، اونجا خودش با خودش رفت اونجا اینا رو سر. بله امکان پذیره. یعنی اگر باور کردیم که لله جنود السماوات والارض، این باور و یقین ایجاد شد، تا در حقیقت میگیم که بنصرنا محدودش نمی کنیم. بنصرنا یعنی این که ما سلاحمون زیاد باشد، بنصرنا یعنی تعدادمون زیاد باشد، بنصرنا یعنی اونا تعدادشون کم باشد، بنصرنا یعنی اونا اسلحهشون از کار بیفته، نه محدودش نمی کنیم. این نصرت رو میخوایم از خدا و باورم داریم که خدا دستش بازه. نزدیکترین حالت اونها که خودشونن به خودشون دیگه، خودشون به خودشون دیگه، خطوراتی که تو ذهن اینا میاد، درون اینا میاد، ممکنه باعث ترس اینا بشه اصلا دیگه. از این نزدیکتر نه به سلاح کار داره نه. لذا در زمان ظهور یکی از حقایقی که محقق میشود تصرف در ازمان است. لزوم ندارد که حتی تصرف در ازمان بالاتر از تصرف در روبه. تصرف در روبه این است که دشمن مرعوب میشه، تصرف در ذهن این است که دشمن مایل میشه. تصرف در ذهن یعنی متزلزل میشه نسبت به عقیدش، نسبت به کارش، نسبت به چیزی که داره انجام میده و مایل میشه نسبت به طرف مقابل. این دیگه بالاترین تصرفه که دیگه طرف به جایی که نیروی مقابل ما باشه میشه چی؟ اصلا میشه نیروی معد ما دیگه. از این بالاتر آدم میخواد، خدا اینم بلده. یعنی ما دیگه فکر کنیم یا باید اینو بکشه یا کمش کنه یا دستشو بگیره، نه اصلا خود اینو میکنه نیروی ما. خب این دیگه بهتر از این چی میخواد آدم؟ بهتر از این نه جنگی نباشد، نه درگیری نشود، اما میتواند تو لحظه های حساس، تو اون لحظه های عده رو با این طریق کاملا کار رو مغلوبه کند. و از انواع اینها توی تاریخ اسلام داشتیم که اتفاقات که تو لحظه های آخر پیش می اومده، و چه از این طرف چه از اون طرف. گاهی از این بره برای اینکه ایمان رو جلو ببرن و خالص سازی کنن، عده زیادی رو برمیگردن تو جنگ اوقات برگشتن 300 خورده نفر دیگه. این در حقیقت باعث خالص سازی میشه. اینم توجه اینها به نصرت الهی و کمک الهی قوی تر، ایمان بالاتر میره. یعنی این نگاه رو اگر کسی داشت تکلیفش رو انجام میده، از هیچ چیزی نمیترسه، چون میدونه همینا جنود خدا هستن. لله جنود و سماوات و الارض. دیگه خود فکر طرف، خود دست و پای طرف، خود سلول طرف، خود روح طرف، نفس طرف جزء جنود الهی دیگه. اگر جزء جنود الهی بود، خدا هم قدر تصرف دارد، قادر مطلق است، پس انسان از چی بترسه؟ خیلی ولی حرفش سخته، گفتنش راحته ولی خیلی سخته دیگه. اونجا لا طاقت لنا اصلا معنا برای این شخص نمیده، نه در مقابل شیطان، نه در مقابل در حقیقت جهاد اکبر، نه در جهاد کبیر، نه در جهاد اصغر، هیچ کدوم از اینا لا طاقت لنا معنا پیدا نمی کنه. با این باور همه حقیقت در خدمت این قرار میگیره. خب اینجا میفرماید که ولما برزو بله ونصرنا علی القوم الکافرین، که این نصرت الهی انواع و اقسام دارد که حالا من یه سریشو نوشته بودم، ولی دیگه حالا بعضیش رو خدمتتون عرض کردم، دیگه یادم رفت فیشایی که نوشته بودم بیارم، فیشا رو درآوردم گذاشتم کنار، خیلی اینا رو نوشتم که انواع نصرت ها چجوری میشه، ولی بعضیش حالا همجور خدمت عرض کردم که ما تمام اینها تو طریق نصرت الهیه، منتها گاهی مانع ایجاد میکنه حرکت نکنیم، گاهی خالص سازی میخواد بکنه، یعنی میخواد اینجا منقطعش از اسباب ظاهری. خود این کمال ایجاد رشده که انسان وقتی اینجا منقطع شد دید همه اسبابی که به ظاهر باید امدادش میکردن کمکش میکردن این قبضه توپ رو برداشتن به سختی آوردن رسوندن تا فلانجا با زحمت و حالا میرم اونجا گیر کرده کار نمیکنه. حالا اینی که بیچاره کردن خودشو تا اونجا بردن حالا گیر کرده کار نمیکنه. تا ببینن این متکی به این توپ بود یا متکی به خدا بود. درسته باید ادعاتا آماده باشه، باید ادعاید دوله هم مستطعتون من خوبه همه رو باید آماده کنه انسان، اما باید اتکاش به خدا باشه. باید اتکا به کجا باشه؟ به خود. این توحید دیگه بزن میبره در اونجا گیر میکنه شده. کار نمیکنه. بله کار نمیکنه، میبره هم مزحمت بیچارگی کیلومترها رو دوش بکش یواشکی ببر خلاصه، ولی ولی اونجا کار نمیکنه. وقتی کار نمیکنه چیکارش میکنه دیگه؟ هیچی. ولی اونجا منقطع میشه آدم دیگه. وقتی میبینه اینجوری شد میبینه هیچ راهی دیگه ای نداره. لذا هر جا که حالت محاصره کنه انسان خدا رو از اسباب دورش کنه، اونم یک عنایت الهی است که انسان اونجا از اسباب منقطع بشه، اون جهاد اکبر تو وجودش محقق بشود. یعنی تو همون جهاد اسقر جهاد اکبر تو وجودش انقطاع الله محقق میکنه. بله خب بعد میفرماید که بنصرنا علی القوم الکافرین و فهزموهم باذن الله. این فهزموهم دقت بکنید، فای تفری آمده، یعنی عطف به چیه؟ دعای قبل اینا، ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. یه موقع هستش که موسای کلیم از هارون به در حقیقت تقاضای قومشون از خدا میخوان که فرعون رو هلاک بکنه، درست نجات بده، نجلی من فرعون، ما رو اون مثلا مثل آسیاس میگه نجلی من فرعون به عمله، یا مثل در حقیقت موساست که میگه ما رو از اینا نجات بدین. خب درسته خدا میگه باشه نجاتتون میدم، وعده اجابته، گاهی دعاست و وعده اجابت، درسته؟ بعدم اجابت میشود، منطقه حال ممکنه بین وعده الهی و اجابت 40 سال فاصله شده تو جریان غرق فرعون. بین اون وقتی که خدای سبحان به موسی به صلاح وعده داد که اجابت بکنه این رو تا وقت اجابت چقدر فاصله شد؟ 40 سال فاصله شده، چیزی نبوده. 40 سال، 40 سال این ظالم سر کار بوده، میکشته هرچی از دستش برمیده می انجام میداده، به موسی گفته که در چیه؟ باش اجابه کنه. ولی 40 سال فاصله شده، یه عمر یه انسانی الان عمر مفیده داره، 40 سال عمر بوده. ولی یه موقع هم هستش که تا میگه ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، اجابتش با فعل بود، با تحقق، نه با اجابت با قول که بگه باشه اجابت میکنیم تا طول بکشه تا فعل محقق بشود. فهزموهم باذن، یعنی بلا فاصله اینا چی شدن؟ به اذن الله. این اذن الهی هم یعنی همون مقام فعل، یعنی همون تحقق اراده الهیه. فهزموهم باذن الله که هزم تعبیری که کردن تعبیر جالبی است، که تعبیر هزم این است که اون صورت و صولت ظاهریه یه شی شکسته بشه، این هزمه، شکسته شدن اون چی؟ صورت و صولت ظاهریش که نظام و قوامی که داشته شکسته بشه، این میشه هزم. لذا لشکر که میگن لشکر در حقیقت هزیمت پیدا کرد، یعنی اون صورت و اون ساختار لشکر به هم ریخت دیگه، تمام شد. فهزموهم، اینها به هم ریخته شد لشکرشون، اصلا تمام اون ساختاری که چیده بودن و چینشی که ایجاد کرده بودن چی شد؟ این در حقیقت به هم ریخته شد. وقتی به هم ریخته شد نظام فرماندهی توشون مختل شده، وقتی نظام فرماندهی مختل شد شکست اون دشمنه و اون لشکره که دیگه نظام توش نباشد. این هزموهم یعنی فهزموهم باذن الله، اون نظام وجودی اینها که ساختار خیلی منظمی داشتن تمامش به هم ریخته شد، یک مشعار دیگه کنار هم دیگه باشن و نخ تسبیح برای در حقیقت ارتباط نداشته باشن، تا دست باز میشه همش میریزه، قوام نداره به چیزی به هم دیگه. این در حقیقت هزموهم، همین در حقیقت بی قوامی وجود این لشکر شد. اون وقت تازه حالا این رو دو نگاه میکنن، فهزموهم باذن الله و قتل داوود و جالوت. آیا این هزم و این شکست صولت و صورت اون لشکر به خاطر قتلی بود که داوود از جالوت انجام داد و جالوت رو کش؟ آیا به خاطر این بود که فرمانده رو کش اینجوری شد؟ یا این که بخواد این هم یکی از علت‌ها در کنار بقیه علت‌ها بوده؟ بعضی خواستن استفاده بکنن از این که اول اومده فهزموهم باذن الله، اینا شکست خوردن و قتل داوود و جالوت، که قتل داوود نسبت به جالوت رو عطف کرد با واو بر این، نشون میده اینم یکی از علل بوده، نه تنها علت بوده. اگر میفرمود که قتل داوود و جالوت فهزموهم، علت هزم چی میشد؟ میشد قتل، قتل جالوت فرمانده بود. اما اینجا در حقیقت اینجوری ذکر نکرده، بعضی ها در حقیقت در مقام تفسیر این رو بیان فرمودن که اگر قتل داوود جالوت رو مقدم نکرده علت داشته، قرینه در کار است و الا این مقدم است. قرینش چیه؟ میگن قرینش این است که سه تا حکم دیگه دنبال این برای داوود داره میاره. اگر میخواست این رو مقدم بکنه بعد بگه فهزموهم، بعد اون سه تا حکم رو بیاره، فاصله بین این احکام میافتاد. اما ظاهر اولی قرآن از اون ظاهر به اصطلاح نگاه اولی این است که نه، هزموهم مقدم شده و قتل داوود و جالوت یکی از علل بوده در ظاهر اولی این است. اما اونم یه حرفیه، یه بیانیه که احکام بعدی رو که میخواسته برای داوود بیاره اگر این حکم مقدم میکرد بعد فهزموهم رو میابرد بعد اون ستا رو میابرد، فاصله بین این چهارتا میشد و این چهارتا فاصلهش ممدوح نیست که یک نفر در مورد یک نفر چهار حکم داره پشت سر میگه این قرینه شده این ستای بعدی، برای اینکه این حتما میخواسته اینا رو تقدم مقدم نکردنش از باب همین کنار هم بودنه. ولی خب این شاید نگاه اولی که بگیم که این هزموهم اجابت دعوت بود و قتل داوود و جالوت هم جزء اجابت دعوت بود هم جزء چی بوده؟ یکی از اسباب بوده. این در حقیقت ظاهر اولی سازگارتره. خب و لما برزو لجالوت و جنودهی فهزموهم باذن الله و قتل داوود و جالوت. حالا تو اینجا باز به اذن الله در اینجا چه تأثیری داره و بیانش چیه؟ اینا دیگه حالا انشاءالله ابن نداره، از کردیم که اینم یکی از علله، اما یکی از علل شاخصه، یکی از علل شاخصه. منتها اصل این که فهزموهم رو با به صورت تفریع آورد بعد از دعا نشون میده اصل اون دعا بوده. یعنی اصل علت، چون به خصوص با توجه به این که لشکر جالوت یه لشکر منسجم لشکری بوده، بله دیگه عرض کردم دیگه، یعنی خود ضربه داوود یکی از اجابت‌های دعا بود، یکی از اجابت‌های دعا بود. اما منحصر در این نبود، خود این رو منحصر در این سبب نکنیم، سبب‌های مختلف ایجاد شد در پیروزی، از جمله یکی از سبب‌ها که به واسطه همین دعا اون هم محقق شد این بودش که چی بود؟ داوود اون در حقیقت چیزی که زد، تیراندازی که کرد و نشانه گرفت با اون فلاخنی که نشانه گرفت، یک ضرب زد به پیشانی در حقیقت این رجل کبیر شاخص در حقیقت لشکر اونها با همه فاصله و او سرنگون شد و اینها یک دفعه شکسته شدن. مثلا جریان امیرالمومنین علیه السلام که عمرو بن عبد بود رو خلاصه وقتی که زمین زد و کش، یه دفعه لشکر احزاب چی شدن؟ همشون یه دفعه یه حالت تفرقه و تفرق توشون ایجاد شد که این بزرگشون بود، این دیگه غیر قابل شکستشون بود، اونم یه جوان لشکر مقابل این کارو کرده، خود این خیلی تأثیر گذاشت. که خدای سبحان گاهی کار رو میکنن که اینها رو ما اتفاق نبینیم، اینها سلسله علله که تو اجابت هام هست، یعنی سلسله علل با اجابت هایی رو شامل میشد. بله
که بسم الله و بعد از چهار تا
بله. اون به اذن الله همه حقایقی که داده میشه، چون اینجا هضم رو داره نسبت میده، فهزموهم به اذن الله، یعنی این شکستی که برای اونها محقق شد که یه فعلیه در بیرون، اما بقیه در حقیقت کارها رو کسی میتواند بگه که خود فعل مستقیم خداست. وقتی فعل مستقیم خداست، خدای سبحان وقتی کاری رو میخواد خودش انجام بده دیگه، اونجا دیگه کن فیکونه دیگه، نمیگن کن فیکون به اذن الله. از کردم که اونجا فعل داوود به خصوص با توجه به الهیت داوود که بعدا هم بیان میکنند با این سه تا خصوصیت که میاره، نشون میده داوود از خودش هیچ شأنیتی نداشته. بعد اما لشکر احساس میکردن لشکر شکست دادن اونها رو، وقتی که لشکر شکست دادن اونها رو به اذن الله رو میاره تا نشون بده فعل چیه؟ الهی. هزموهم، اینها شکست خوردن اینا، درسته اما به اذن الله. اما اونجایی که خدا میگه من اینو دادم به داوود، دیگه نمیگن اینو دادم به داوود به اذن الله، دیگه نمیگه من این رو در حقیقت براش ایجاد کردم به اذن الله. اونجا دیگه به اذن الله. اگر خلقی کاری به خلق میخواد نسبت داده بشه، به اذن الله نسبت داده میشه. اگر در قتل داوود جالوت را به اذن الله نیامده، به قرینه بعدیاشه که اینها تمام اعطای الهی بوده. بله اینم سوال خوب بود هستم. ولما فهزموهم به اذن الله و قتل، اینم یه قاعده هست که به اذن الله کجا میاد؟ حتما یه فعلی رو میخواییم به خلق یا به خودمون یا به کسی نسبت بدیم، اونجا اذن الهی رو میارن. اما به فعل خود الهی که بخوان فعل رو نسبت بدن که دیگه فعل به اذن الله نمیارن که دیگه اونجا دیگه، بعد دیگه اون اذنش هم یه فعله، بعد دوباره به اذن الله باشد تدگه تسلسل. اونجا خودش متن اذنه، خود فعل متن اذنه. بله. و قتل داوود و جالوته و آتاه. حالا از اینجا شروع میکنه این که حالا قتل داوود و جالوت چجوری محقق شد، نمیدونم تو نظام روایی بحث رو من یادم رفت نگاه بکنم. بله اومده؟ اومده. آره اونو میاره، آره تو روایاتش. حالا اونو بعد میبینیم که اونجاها رو یا دوستان رجوع میکنن. اینجا تو ادامه میفرماید که و آتاه الله الملک. آیا این که اینجا میفرماید که خدای سبحان به داوود ملک رو اعطا کرد و ایتا کرد و داد، آیا این آتاه الله الملک و الحکمه و علمه هم مایش ها، آیا این سه خصوصیتی که در اینجا ذکر می کند متفرع بر اقدام داوود است در قتل جالوت که چون بر این کار موفق شد این ایتا و اعطا برای او قرار گرفت، یا نه همچنان که ما در جریان هست ابراهیم داشتیم از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات فتن ماهون، نه ممکن است بعضی از حوادثی که پیش میاد در زندگی انبیا یا در زندگی اولیا سبب بشه بعد این حادثه برای اعطای مرتبه بالاتر. لذا معلوم اگر اینجور باشد معلوم میشود این قتل داوود جالوت یه حادثه بسیار سخت و سنگینی بوده برای داوود. یعنی اینجور نبود که وایس تو لشکر رو یه تیری در بکنه اونم دق بخوره به خلاصه پیشانی اینو بیفته بمیره، به همین سادگی نبوده. یه شجاعت و در حقیقت اون اقدام ویژه رو میطلبیده که رفته جلو، رفته تو صحنه خطر تا مرز در حقیقت شهادت رفته و تونسته در حقیقت اونجا این کار رو بکنه. به همین سادگی نبوده که یه چیزی بذاره تو فلاخونش رو بزنه و بعد اونم بخوره به پیشونی اونو بعدم بیفته و بعدم بگن آتاه الله الملک. به همین سادگی این معلوم. اگر این ستا رو کسی متفرع بر قتل داوود نسبت به جالوت بگیره، اعطای نسبت مثل جریان ورود ابراهیم به آتش میماند که بعد از اون که وارد آتش میشود خدای سبحان در حقیقت به اون مقامی میدهد، بعد از اون که در حقیقت او رو اخراج میکنن و تبعید میکنن، بعد از این که فرزندش رو میره میذاره توی بیابان رو برمیگردد، بعد از این که میره او رو ذبح بکند، تو هر کدام از این مرتبه ها وقتی موفق میشود از اون آزمایش به او اعطای ویژه میشود که وقتی بعد از ذبح هست به او از ابتلا ابراهیم ربو به کلمه فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، که بعد از جریان ذبح هست که انی جاعلک للناس اماما محقق می شود، که این سخت در این آزمایش برای ابراهیم خلیل الرحمن بوده، حتی از آتش سختتر بوده و اونجا بوده که بحث بالاترین منصبی رو که منصب امامت هم است پس از او به او اعطا می شود. پس این سنت الهی می تواند است و بوده و می تواند باشد نسبت به حوادث که حوادث که پیش میاد در مقابلش وقتی کسی درست انجام داد به او اعطایی می شود. می تواند این وجهی داشته باشد، می تواند، منتها سیاق ظاهری جمله به عنوان به اصطلاح شرط و جزا نیست، به عنوان عمل و نتیجه نیست. سیاق ظاهری به عنوان عمل و نتیجه نیست که این کار رو کرد پس اون رو دادیم، سیاق این نیست. بلکه سیاق به صورت چی هستش؟ سیاق به صورت این است که آیه وارد شده که فهزموهم باذن الله و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک. نگفت قتل داوود مثلا داوود و جالوت فآتاه الله الملک. اگر فرموده بود قتل داوود و جالوت فآتاه الله الملک این علت برای او بود، تفریق بود. اما نه، عطف در چهار تا عطف با هم دیگه است. قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه مما یشاء. در حقیقت مما یشاء همه اینها رو در حقیقت دنبال هم در حقیقت برای داوود چهار خصوصیت رو ذکر کرده که هم قتل داوود نسبت به جالوت، هم دادن ملک، هم دادن حکمت و هم علمه مما یشاء، که حالا این علمه مما یشاء هم خودش یه باب وسیع است که آتاه الله الملک یعنی داوود به سلطنت رسید. داوود پس از این جریان به سلطنت رسید. خب با اینکه خدای سبحان تالوت رو نصب کرده بود برای فرماندهی، با اینکه اون زمان نبی هم داشت، معلوم می شود که وقتی داوود جزو سپاه تالوت بوده، از جهت قرائن و قواعد هنوز نبی نبوده، چون نبی تحت حاکمیت غیر نبی قرار نمی گیره، مگر کسی بگه تالوت هم نبی است با همون نصب که گفتیم اون تقریبا ظاهر اولی نبود، کمتر قبول کرده بودن که تالوت چی باشد؟ نبی باشد. اگر تالوت نبی نباشد ولی منصوب از قبل الهی برای فرماندهی باشد، داوود در اون عرصه و اون زمان که جوانی بوده هنوز به نبوت منصوب نشده بوده که تحت حاکمیت کی قرار داشته؟ تالوت قرار داشته و بعدش آتاق الله الملک بعد از اون میشود، همچنان که ملکش بعد از اون میشود، آتاه الله الملک و الحکمت و علمه هم مایشا، که اینها هیچ کدومش دلالت بر نبوت نیست. آتاه الله الملک و الحکمت و علمه هم مایشا هیچ کدوم داره، اما تو آیات دیگه داریم که داوود و سلیمان جزو چی بودن؟ رسول بودن. نشون میده که بالاخره از رسول و انبیا بودن، اما این اعطاها دلیل بر نبوت نیست. اینا هیچ کدوم دلالت، بله نبی اینا رو دارن، اما آیا هر کی اینا رو داشت نبیش؟ نه اینجوری نیست، ممکن است کسی اینا رو داشته باشد و از انبیا نباشد. همچنان که زاده و بستتن فی العلم و الجسم رو نسبت به تالوت فرمودن در آیه، اما اون در حقیقت زاده و بستتن فی العلم و الجسم دلالت بر نبوت تالوت نداشت.
اگر
چی نباشه؟ تفریح نباشه. خب
درسته
تو واو ترتیب دیده نمی شود، یعنی واو ترتیب نیست، قاعده اولیشه. بله اگه قرینه باشه در ترتیب اشکالی نداره، منافات نداره با ترتیب، اما دلالت بر ترتیب هم نداره، میتونه مساوی هم بر هم عطف شه. از قدم اولش دیگه که میخوره که یه همچین مسئله هم باشه به نگاه در قد معنایی و به
صلاح.
خب نه، اگر کسی بگه قتل داوود و جالوت هم جزء اعطاهای الهی بوده، یعنی چون به اذن الله هم در اینجا نیوردش اصلا، میگه مثل اعطای حکمت و اعطای در حقیقت ملک و اینها که خدا به او داده بوده، اینم جزء فعل الهی بوده نسبت به داوود، لذا اینم جزء یکی از اعطای خود این به صلاح افتخار، خود این در قد ارزشی که ایجاد شده، اینم فعل الهی بوده، یه اعطایی بوده از جانب خدا بود. البته اعطای قابلیت هم میخواد، اینجوری نیست که بی قابلیت باشد، هرچند تو سنت الهی ایجاد فعل با ایجاد قابلیت میتونه همراه باشه، یعنی کسی قابلم نیست همون وقتی که میخواد اون رو بهش بده قابلش هم بکنه، بر خدا که کاری نداره که یه کاری بکند که الان یه موجود بی جانی بشه جاندار، یعنی هم همونجا اعطای قابلیت بهش بکند هم در حقیقت فاعلیت بهش بده، او که دیگه در نگاه ماست که در حقیقت اصانه میتونه موجود زنده بشه، میگیم این باید قابلیت داشته باشه، اما پیش خدا که خدا مغرور این نیستش که اول خب قابلیت رو میده همون وقتی که قابلیت با اضافه اشراقیش قابلیت و فاعلیت رو یک جا اعطا میکند، این تو اونجا اینجا در حقیقت ممکنه کسی اونجا جاید. عرض کردم یه همچین به اصطلاح بیانی هم میشه استفاده کرد که شاید متفرع باشد، چنانچه تو سنت الهی هم هست که همچین حوادثی که پیش میان که سنگین هم باشن دنبالش نتایج بار میشود و حتی اعطای مناسب الهی هم بر اونها بار میشود. هرچند این گونه نیستش که اعطای مناسب الهی فقط بر اساس چی باشد؟ فعل ظاهری باشد، چون اعطاست مناسب، کمالات الهی نه مناسب. ببینید یه ولی میشود یه چیزی ولایت الهی مقامات پیدا میکند، او متفرع بر کمالاتی است که پیدا کرده، اما نبی نبی شدنش، دقت میکنید، امام امام شدنش که اعطای منصب است، او بعضی گفتن متفرع بر چی؟ متفرع بر در حقیقت فعل نیست، این فعل ایجاد کرده شده بعد ایجاد شده باشه، حتما کسی که امام میشود و نبی میشود خیلی خصوصیات عالی دارد، اما اونها در حقیقت علت بقای نیستند. خیلی بحثی داره برای این بعضی کلام، یعنی نقص جعل الهیه به جعل و اینم موهبت و به کسب نیست که کسی بیشتر در اینجا چی کنه؟ به کسب به نبوت برسد. به ولایت چرا؟ مراتب ولایت کسبه، کسب درش اثر داره، هرچند کسب اثر داره به معنای قوه قابلی، یعنی مرتبه قابلی، ولی کن اعطا فاعلی دیگه، درسته؟ میتواند کسی کسبو کرده باشد اما مشکلاتی داشته باشد، اعطا نشود، مشکلاتی داشته باشد، چون هر جا قابلیت محقق بشه حتما خدای سبحان چیکار میکند؟ افاضه میکند، حتما افاضه میشود. با خیلی آدم با مراقبت حرف بزنه، هر جایی خود کم و زیاد بکنی سنت های الهی خدشه دار میشه و بعد با دفاعشو پس بده. عرض کردم دیگه تو کمالات هم قابلیش کسبه، یعنی عمل میکنه میره جلو میره جلو، اما اون نتیجه چیه؟ حتی تو معرفت دیگه، اینو تو اصول کافیاتون خوندین که خود معرفت هم چیه؟ حتی معرفت علم اصولی، حتی علم اصولی به اعتاس، یعنی صغرا و کبرا رو ما میچینیم، اما به اصطلاح نتیجه رو کی ایجاد میکند؟ ممکنه ده ها بار صغرا و کبرا کنار هم قرار بدیم نتونیم نتیجه رو بفهمیم، اما اعطای چون هیچگاه صافل علت برای عالی نمیده، ذات نایافته از هستی بخش که تواند که سبت هستی بخش، یعنی کسی که نداره چیزی رو که نمیتونه خودش موتی باشه، نداره که نمیتونه موتی باشه، اونی که انسان میخواد براش ایجاد بشه چه کمال رشد معنوی باشد چه علمی باشد نداره، الان نسبت به او جاهل است، نسبت به او فاقد است، درسته؟ فاقد که نمیتونه معطی باشه که، درسته؟ معلومه دیگه، اینا دیگه قاعده شه.
کسی نیست
که کسی بده خود هر کمالی که انسان، هر کمالی که انسان اونا در حقیقت حفظ ویژه رو میخواد، بله دیگه، یعنی یکیش هم همونه که تو سلاله سابقش هم باید همه اینا چی شده باشه، همه حفظ های صورت گرفته باشه. بعد خب بعد میفرماید که و آتا الله الملک و الحکمه، خب حکمت و ملک رو قبلا هم داشتیم دیگه، حالا ازش عبور میکنیم، و علمهم مایشا برای داوود، چون آتا الله الملک با علم به حکومت رو، یعنی آتا الله الملک در اینجا فقط قدرت نیست و سلطه نیست، بلکه چی هست؟ سلطنت کردن است، علم به حاکمیت است، یعنی علم به حکومت رو برای با داوود علاوه بر حکومتش، چون میخواد این خلیفه خدا در چی باشد؟ در ملوکیت باشد، همچنان که خدا ملک است، این میخواد چی باشد؟ صفت ملوکیت حق را جلوه‌گر کنند. لذا خدای سبحان مظهر اسم ملوکیت خودش قرار داد، تجلی اسم ملک بودن خودش رو در کی قرار داد؟ آتاه الله الملک به داوود، داوود مظهر اسم ملک بودن خدای سبحان، چون در روایت هم دارد که 4 نفر از انبیا به سلطنت رسیدن، کیا بودن؟ خب یکیش داوود بود، یکیش هم سلیمان بود، این معلومه، یکیش هم یوسف بود، یکیش هم پیغمبر بود، در حقیقت این 4 به حکومت رسیدند، اما دیگران رو نقلی در رسیدن به حاکمیتی براشون نیست. حتی موسای کلیم در رابطه با موسای کلیم چی هستش؟ در رابطه موسای کلیم بعضی نقلها دلالت میکنند که موسا در دوران تیه از دنیا رفت و بعدن مردم با یوشه وارد اون شهر شدن که بسیه موسا بود و لذا خود موسا دیگه نبود. نسبت به نوح نبی هم پس از اون که از کشتی پیاده شد نقلی برای حاکمیت و ملوکیتش نیست، اما منازع نداشته، اما نیروهاشو پخش کرد، یعنی فرستاد هر کی رو به جاهای مختلفی از این 78 نفر که 80 شهر بنا کردن، اما این 80 شهر آیا سلطنت واحده‌ای داشتن، حکومت واحده داشتن؟ هیچ نقلی براش نیست که سمانین که در حقیقت آمده که 80 بنای 80 شهر رو کردن، این گونه نبوده که تحت هسته مرکزی این از شهرها بنا شده باشن، بلکه فقط من بابی که نسل ادامه پیدا بکند گسیل کرد نسل‌ها رو به جاهای مختلف تا در حقیقت شهرها رو با ویژگی‌های بنا کردن، اما در نقلی بر حاکمیت و ملوکیت نوح هم وارد نشده، در انبیاء دیگر هم همین جوری. بله ممکن بود جزئی جایی در حقیقت توی، اما هیچگاه حاکمیت و ملوکیتی برای غیر از این 4 نبی اونجور که الان من تو ذهنم میاد ذکر نشده، نه برای عیسی سلام الله علیه، نه برای ابراهیم خلیل، نه برای موسی، چه برسه به انبیای دیگه. خب میرسد میفرمایید علمهم ما یشاء، علمهم در جریان داوود خیلی مسائل مختلفی مطرح است، از جمله علم ناله الحدید، این خودش علم است. الان ناله الحدید، این که در حقیقت یا جبال اولی معه، که در حقیقت جبال با کوه و دریا و دشت و وحش و همه اینها با داوود هم ناله می شدن، اینم خلاصه چی هستش؟ مثل علم از جمله علم اوم مایشا، یعنی هم صدا شدن با نظام عالم وجود هم جزء علم اوم مایشا بوده است. خود زبور هم علم اوم مایشا بوده است. البته اون زبور می تواند مصداق آتینا آتاه الله الملک ولی حکمه باشد، می تواندم آتاه الله الملک ولی حکمه قبل از نبوتش باشد و علم اوم مایشا و اونها کتاب در حقیقت چی باشد؟ بعد از نبوتش باشد و اونها اعطاهای بعدی باشد. یعنی انحصاراً هرچی که به داوود داده شد اینا نیست، اینها هم به داوود داده شده، چنانچه چیز جزئیات دیگری شده در آیات دیگری بیان میکنن. بعد اینجا بعد از این وارد میشود دیگه، یه خود تندترش بکنیم. ولی لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، این بحث لولا دفع الله چرا نفرمود خلاصه یدافع، او اینجا فرمود دفع الله. تعبیر خوبی از آیت الله جوادی فرمودن که اگر میخواد بفرماید مداف باب مفاعله به کار بره، در جای باب مفاعله به کار میره که مقابل معنا بده، در مقابل خدا که مقابل معنا نمیده. پس اگر مقابل معنا نمیده یدافعو نمیگه، میفرماید که ولولا دفع الله. پس یه کسی اشکال نکند که بگه ان الله یدافع عن الذین آمنو، چرا آمده اونجا تو باب آمده؟ میگن اونجا اگر آمده به قرینه اینجا یا معنای ثلاثی مجرد میده، چون تو ابواب که میره میدونید که تو باب رفتن یکی از معانی هر بابی خودش ثلاثی مجرده دیگه، یا به معنای ثلاثی مجرد است، یا به معنای مبالغه در دفع است، یا به معنای اونجایی است که به لحاظ در حقیقت اهل ایمان که مقابل اهل کفرن، خدای سبحان به لحاظ قیاس اهل ایمان با اهل کفر، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. دقت کردی؟ سه تا بچ رو ذکر کردم، هر سه امکان داره که این صحیح باشه. اینجا نه، اینجا در حقیقت ولولا دفع الله، اصلا این سنت داره بیان میکند که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن، اگر نبود. او وقت اینجا مرحوم علامه وارد شده و یه بحث بسیار بسیار مهمی رو اینجا ایشالله وارد شدن. قبلا تو بحث جهاد قدری به این اشاره کردیم، یادم نیستش که متن رو خوندیم یا نه، دوستانی که یادشون هست. بله،
جلسه 322
از کجا تا کجاشو خوندیم؟ همشو خوندیم؟ اگر همشو خوندیم دیگه نخونیم، ارجاع بدیم به دوستان هم اونجا بخونن، اونجا رو گوش کنن. اگر همشو نخوندیم، چون یه بحث بسیار عالی است، میتونیم ده همشو خوندیم خط به خط، یعنی خوندیم یا یعنی از بیان و زالکه خوندیم؟
از سر همین بحثی می اجتماعی ذکر،
خب میدونم از بیان و زالکه دیگه، صفحه 293 آها، نه اینجا رو، اینجا رو نخوندیم، از صفحه 300 شو خوندیم ها. خب تا اونجا شو حالا ان شاء الله بخونیم، تا اونجا دنبال همین یه بحثی بود، اما اینجاش هم خیلی بحث مهمیه. حالا اینجا به صورت فهرست وار خلاصه تره، تفسیر اونجا بحثشه، اینجا حالا ان شاء الله این تفسیرشو ان شاء الله این رو هفته آینده در خدمتتون باشیم. فردا ان شاء الله اصول کافی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه امشب قبل از مغرب، ساعت چنده؟ 6:30 6:30 اون داد بودی 6:30 یعنی 6:30 ان شاء الله بحث مهدویت ان شاء الله 6:30. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله هر چیزی که لازم باشه،
چون یه بحثی هم وجود داره میگه که به طالوت بعد یا جناب نبی یا خودش وحی شده بود که هر کسی زرهش سو اندازش بود طالوت رو جالوتو میکشه. و تو روایت هم هست که همون جوری که داوود جالوت رو کش با زره طالوت، امام زمان هم با زره امام زمان جالوت های زمان رو میکشه.
زادت با هر زمانی می اومدن شاید شما قائمی حضرات میگفتن ما زره رو پوشیدیم اندازه ما نبود. حالا اینم یه بحث زیبایی داره. بله 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 بله
در شکلی که انسان جوابش را درمان
شده بود یا باید شده در
تحویل بسید نه این سوال بود که آیا مثلا چون حالا عمل وزفی اینجوری صورت گرفته نصد یا نه مثلا یه جایی به قول جلسه که رو فهمده مثلا دلسیزی بی جایی شده یا مثلا عمل کرده این
نه گاهی قابل تشخیص نیست همیشه قابل گاهی قابل تشخیص من باب که ایمان مضاعف میشه گاهی قابل تشخیص نیست تا ابتلا ایجاد شد یعنی خودش از اون ابتلا خود این اجابتی ابتلا است
مثلا
از کردم که اگر ببینن گاهی ممکنه که براشون ایجاد حج بشه تکبر بشه فکر کنن اما گاهی دیده نمیشه گاهی میفهمن ولی کن قطعا اولیا میفهمن قطعا اونهایی که نگاهشون الهی میفهم اما نسبت اگر یعنی جوری است که همه نسبتشون یه جور باشه همه نسبتشون یه جور نیست به مسئله بعضیا همه اینا رو میفهمن که اینا نصرت الهی رو مییابن میفهمن بعضیا نصرت نمیبینن به اسباب عادی نسبت میدن
اگر از اون طرف باشه مثلا یه عمل کافر و نتیجه که حاصل میشه
این
عمل در واقع
مثلا همین ببینید خود کشتن داوود جالوت رو یه کسی نسبت میده به یک میگه تیرانداز ماهری بود فقط خوب نشونه سلام علیکم خوب نشونه گرفت به هدف زد اما یه کسی میونه خدا خوب این رو زد به هدف ببین دو تا نگاهه اون که میگه و ما رمیت از رمیت و لکن الله رما همین رمی رو هم چی میبینه سبب نمیبینه این رو در حقیقت میگه خدا زد به هدف این میشه اعجاز براش این میشه اعتاب از نصرت الهیه اما اون کسی که چی میبینه اما اون کسی که اسبابو میبینه یعنی تو بین مؤمنین اصحاب و یمین اصحاب رو میبینن
در اصلا از برای اون تحقیق نتیجه
حتما هست اما منتها اون که میبینه در حقیقت از همه رو از میبینه
خب یه اون دلسوزی بی جایی عمل کرده اشتباه ممکنه نتیجه بیده که معذور نیست
کی یعنی
عمل کرده شخصی که مثلا حالا الهی نیست
بله
یعنی در واقع نتیجه حتما
یعنی هر چیزی که توی این مسیر واقع بشه حتی از مؤمنین خلاف واقع بشه برای مؤمنین منقطع باشن همونم میشه در حقیقت نصرت دست شما درد نکنه آقای خیلی ممنون
چون که روایت که صفحه 299 هست که اون داوود که داشت میرفت که به سخن اومد گفتش که منو بردار خدا منو برای کشتن جالوت خلق کرده خب این خودش دلیل بر نبوتش نیست که وحی بهش میشه یا از زبان اشیا بهش القا میشه
گفتیم تو جریان یوسف هم گفتیم که همونجا که داشت شام انداختنش نه دیگه نه قبول نکردن دیگه میگن اونجا هنوز به نبوت نرسه چون به خصوص با توجه به اینکه بعدن برده یه دیگری میشود و خدای سبحان ابا دارد که نبوت با دقیقت عبودیت دیگری جمع بشود چون یکی از خصوصیات جدا شدن دیگران از اونه نمیتونن بهره بگیرن
بالاخره انباء الهی دیگه نیست
انباء هست انباء تشریعی نیست انباء هست ولی انباء تشریعی انباء اولیان دارن بله
دیگه
این با علی هماهنگ می‌کنه
بله بله
هماهنگ مدیر باشه به شرطی که از به صلاح منصب نباشه بله منصب نباشه اگر امام یا نبی شد افول نداره اما آتاولمر چرا نایب نداره یعنی تالوت یه مدتی منصب داشته ولی تو مدتی نداشته شما بله امکان پذیره چون اینجا حتما با اسمت چون امام و نبی است که اسمت علمی و عملی پیدا میکنند دستور به تبعیت داده میشه حتما اون کسی که دستور به تبعیت داده شده معصومه اونی که دستور به چون خدا دستور به تبعیت به غیر معصوم نمیده حتی در فرماندهی در همون جا معصومه دستور به تبعیت داده شده
امور عادی همه جا قابل توسعه هست یعنی کسی یک تکلیفی یک ابتلای براش قرار داده شده این ابتلا پشت جایگاه براش ایجاد میکنه اگر عمل کرده صحیح نداشته باشه افول هم ایجاد میشه یا
چرا
حالا علاوه روش داره
نه افول هم داره اگر براش قرار داده شده حتما انسان مبتلا ان الله مبتلیکم به نهرین یعنی اونجا بیان شدهش که ابتلا لحظه به لحظه انسان در حالت ابتلاه و اوج و حزیز پیدا کردنه هر حادثه برای انسان یا اوج میاره یا حزیز میاره اصلا بی ارتباط با انسان امکان پذیر نیست. هر حادثه خوب یا بد گاهی در حقیقت اعتاس، گاهی سلبه، هر دوش، یعنی اونی که داده باست اونی که نداده باید، همه اینها در حقیقت ابتلاست برای انسان.